Bismillahirrahmanirrahim. خدمت دانشجویان عزیز عرض سلام دارم و امیدوار هستم با نشاط و شادابی به مسائل درسی خودشون بپردازند. در جلسه گذشته در ارتباط با ثبت مشاهدات صحبت کردم و برای هر کدوم از شما هم یک اقدام عملی در ارتباط با ثبت مشاهده سفارش نمودم و هر فرد بایستی در دو موقعیت رفتاری رو مشاهده میکرد و ثبت میکرد که خیلی از دانشجویان گزارششون رو فرستادند و منم مطالعه کردم، بعضیا رو جواب دادم ولی بعضیا رو هنوز جواب ندادم، یعنی مطالعه نشده. در ارتباط با ارسال گزارش هم لازمه تذکر بدم بهتره که پی دی اف کنید بعد به من بفرستید یا در خود تلگرام تایپ کنید بعد بفرستید، چون در جای دیگر تایپ بکنید بعد دوباره به من بفرستید نظم حروف به هم میخوره و من نمیتونم بخونم. خب اگر دقت کنید جزوه‌ای که در اختیارتون قرار دادم برگه ثبت مشاهدات 4 قسمت داره. قسمت اول مشخصات هم مشاهده شونده است که شامل نام هست، پایه هست، کلاس هست، مدرسه، سن، بعد تاریخ و ساعت و این، البته موقعیت تاریخ ساعت رو میتونیم در پایینم بنویسیم، و یکی هم نام مشاهدگر. این قسمت اول. قسمت دوم توصیف مشاهدات هست که من توصیف رو از شما خواسته بودم. سوم تفسیر، چهارم هم راهکاره یا مداخله. خب برای اینکه ما رفتاری رو تفسیر کنیم نیاز داریم اطلاعات خیلی زیادی رو از فرد به دست بیاریم. علاوه بر اینکه مشاهده کنیم ممکنه ازش تست بگیریم، ممکنه مصاحبه کنیم، ممکنه پرسشنامه بدیم پر کنن، ممکنه از دوستانشون نظر خواهی کنیم، ممکنه با خانواده صحبت کنیم. بنابراین به این راحتی نمیشه رفتاری رو تفسیر کرد. تفسیر هم نگاه نظری مشاور هست، هم علل رفتار، تبیین عوامل مرتبط بر رفتار، همه اینها در تفسیر می گنجه. یعنی هم میشه به علل به وجود آورنده رفتار در تفسیر اشاره کرد، هم حتی میشه در تفسیر به رفتار مشاهده شده تشخیص، جنبه تشخیص داد و تشخیص را آورد. همه اینها در تفسیر میاد. بنابراین برای اینکه رفتاری رو تفسیر کنیم واقعا به اطلاعات مدون و کامل نیاز هست. اما در راهکار یا مداخله، وقتی که ما رفتاری رو تشخیص دادیم، اختلالی رو یا تشخیص دادیم، میتونیم برای درمان اون اختلال و اصلاح اون رفتار چه راهکارهایی رو داشته باشیم که در قسمت راهکار یا در قسمت مداخله اینها رو می‌نویسیم، بعد عمل می‌کنیم. خب بعد از ثبت گزارش مشاهدات، مورد دوم که استفاده می‌کنیم ابزار چک‌لیست هست. چک‌لیست در جزوه‌تون تعریف شده. چک‌لیست به معنی این هست، ابزاری که در اون مجموعه از رفتارها رو ما لیست کردیم که مشخص میکنیم این رفتار در مورد فرد صادق هست یا نیست، یا این رفتار در مورد فرد وجود داره یا نداره، این ویژگی در مورد فرد مربوط هست یا مربوط نیست، یا در فرد هست یا نیست، که من حدود 5 سوال به صورت مثالی آوردم از رفتار کلاسی دانش آموز. یعنی معلم میتونه هر رفتاری رو در هر دانش آموزی رو مشاهده کنه و در مورد اون دانش آموز به این 5 سوال پاسخ بده که به میگن چک لیست. شما هر کدوم باید یک چک لیست درست کنید و چک لیست رو میتونید از رفتار خوابگاهی، از رفتار کلاسی، از رفتار خانوادگی، از رفتار شغلی در موقعیت‌های مختلف درست کنید، و بهتره که 10 سوال پیدا بکنید، فقط 10 سوال و جواب سوال ها هم بله خیر باشه، یعنی طوری سوال رو طراحی کنید جوابش بله یا خیر باشه. اینو میگیم ما چکلیست، که میتونیم چکلیست رو در اختیار دیگران قرار بدیم و دیگران هم شناختی نسبت به اون فرد مشاهده شده به دست بیارن. اما مورد سوم مقیاس درجه بندی رفتار هست که بسیار مهمه. مقیاس درجه بندی رفتار در 4 نوع تنظیم میشه. یکی نموداری هست که در جزوهتون اشاره کردم و مثال آوردم. دوم توصیفی هست. سوم نمره گذاری هست که به صورت کمیه. چهارم مقایسه ای هست یا رتبه بندی، رتبه ای هست. بیشتر مقیاس های درجه بندی رفتار به صورت نمره ای هست یا به صورت نهایتا نموداری هست، که حتی در پژوهش ها، در پرسشنامه ها تحت عنوان طیف لیکرت از اون نام میبرند، که شامل 5 گویه هست، مثل خیلی زیاد، گویه ها زیاد، متوسط کم، بسیار کم، یا همیشه، اکثر اوقات، برخی اوقات، به ندرت، هیچ وقت. خب در مقیاس درجه بندی رفتار تفاوتی که با چکلیست داره، علاوه بر این که معلوم میکنیم این رفتار در فرد هست یا نیست، اگر باشه اندازه، شدت و میزان اون رو هم مشخص میکنیم. پس بنابراین مقیاس درجه بندی رفتار خیلی خیلی دقیق تر از چکلیست میتونه اطلاعات رو در اختیار ما از رفتار فرد مشاهده شده بده. در توی مقیاس درجه بندی رفتار، که باز هر دانشجو باید یک مقیاس درجه بندی رفتار باید درست کنه، یعنی همون چکلیست رو میتونه تبدیل کنه به مقیاس درجه بندی رفتار با 10 سوال که در مورد رفتار مشاهده شده یه فرد باشه، در کلاس یا در خوابگاه یا در ورزشگاه یا در رستوران یا در خونه، هر جا، یا در محیط شغلی، میتونه هر جا باشه. خب در مقیاس درجه بندی رفتار میخواییم تنظیم کنیم، یعنی مقیاس رو در مورد رفتار مشاهده شده تکمیل کنیم، ممکنه دچار خطاهایی بشیم. این خطاها چند تاست؟ یکی خطای حالیه، دوم خطای تعصبات شخصیه، سوم خطای تناقضه، چهارم خطای ارفاق هست، پنجم خطای کلامیه، ششم خطای گرایش به وسط یا تمایل مرکزیه، هفتم خطای تقریب. خب این خطاها رو از روی جزوه بخونید، اگر سوالی شد بعد سوالتون رو بپرسید من پاسخ بدم.